بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شد که در صورت ثانیه در اخذ جوایز عمال سه فرض هست که شبهه غیر محصور فرض اول بود، شبههی که بعضی از اطراف اون از محل ابتلا خارج باشه فرض دوم، و فرض سوم این بود که شبههی باشد که محصور است و همه اطراف هم محل ابتلا است. در این فرض سوم قاعده اقتضای احتیاط داشت، به خاطر وجود علم اجمالی و عدم انحلال این علم، نه به شکل حقیقی نه به شکل تعبدی، این مقتضای قاعده بود. اما مقتضای روایات خاصه در اینجا محل بحث بود که بسیاری شاید مشهور قائل به این بودند که مقتضای قواعد خاصه جواز تصرف در جوایز عمال هست، و نظر مخالفی هم البته وجود داشت. ما روایات را، بخشی از روایات را در اون بابی که قبلا ملاحظه کردید بررسی کردیم. فکر میکنم دیگه ادامه اون بقیه روایات خیلی ضرورتی نداشته باشه، یکی دوتاش را به یه مناسبت بحث بعدی اشاره میکنیم. ولی از اون روایاتی که در اون باب آمده بود، از صحیحه ابی ولاد که اولین روایت بود تا بقیه روایات، مجموعاً به نظر ما دلالت میکرد. جمع‌بندی بحث را عرض میکنیم، بریم به بحث بعدی بپردازیم. مجموعه روایاتی که در بحث جوایز عمال وارد شده است اقتضا میکند جواز تصرف در جوایزی که از ناحیه یک حاکم جائر و عامل او به انسان میرسد جایز باشه، اقتضای جواز تصرف داشت. البته بعید نیست که این حکم فقط اختصاص داشته باشه به همین حاکم و عامل و حکومت‌های جور، از همین قبیل حکومت‌هایی که در زمان ائمه بوده، مثل حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس. بقیه موارد جاهای دیگری که حاکم جور نیست، عامل حکومت نیست، ولی یک باند سرقتی داره، نمیدونم ربا میگیره، چیزهایی از این قبیل در کار او وجود داره، و چیزی که به من رسیده است احتمال میدم که در اون حرامی باشه، اونجا طبق قاعده باید عمل بکنیم. ولذا ما عرضمون در جمع‌بندی این است که در جایی که جایزه‌ای به انسان میرسد یا با کسی معامله‌ای شده که در اموال او سلام علیکم علم اجمالی به وجود محرم داریم و شبهه محصوره است و اطراف محل ابتلا هست، قاعده میگه باید احتیاط کرد. فقط در یک جا، جوایز عمال، اونم به احتمال اینکه تسهیل میخواسته قائل بشه شارعه، اینجا از اون قاعده ما خروج پیدا کردیم به خاطر روایات خاصه. این دیگه بحث به این شکل تمام میشه. یک روایات دیگری هم بود که دیگه فکر میکنم ضرورتی به ادامه اون خوندن اون روایات نباشه. البته در یک نقطه باقی مانده اونجا، با اون که در دو سه روایت داره که امام حسن و امام حسین جوایزی که از معاویه میرسید اینا رو دریافت میکردن. این دو سه روایتش کدوم معتبر نیست، ولی حالا بر فرضم که میگرفتن، اون هم خیلی مشکلی نمیشه بگیم حالا اگر ثابت بشه دو روایاتش هم معتبر بود بگیم حالا این منافات با مقامشون داره و اینها، بعید اینجور چیزی باشه. و البته روایات دو تا یا سه روایتی که در این ابواب آمده مخارجی نداره، سند معتبری نداره. این نقطه البته قابل از لحاظ تاریخی قابل بررسی های بیشتری هست. نوع تعاملی که امام حسن و امام حسین با معاویه داشتن قابل بررسی های بیشتری هست. خیلی خوب، این تمام شد. حالا در اینجا در ذیل این بحث، چون بحث بعدی ما به ترتیبی که داریم میریم جلو این صورت اولا و ثانیه رو بحث میکنیم، بعد میریم صورت ثالثه، تا قبل از اینکه به صورت ثالثه برسیم یکی دو تا مطلب دیگر هم اینجا هست که مرحوم شیخ متعرض شده سلام علیکم و بعضی دیگر هم متعرض شدن. یک مطلب در اینجا در ذیل همین بحث صورت ثانیه، این صورت ثانیه جمع شد، صورت ثانیه تقسیم به سه فرع و فرض شد، اینا بررسی شد. حالا در ذیل این بحث صورت ثانیه یکی دوتا مطلب اینجا هست. یک مطلب این است که حالا اخذ این جایزه در همین مواردی که گفته ایم که جایزه است، آیا جایزه به معنای خاصه، یعنی مباح به معنای خاصه است، یا اینکه نه این جواز جواز معنای عام است و همراه با نوعی کراهته. این که میگه میشود این جوایز عمال را دریافت کرد و اخذ کرد و جایزه است، آیا این جواز همراه با نوعی کراهته یا اینکه حتی کراهت چیزی هم در کار نیست؟ اینجا هم دو نظره. مرحوم شیخ فرمودند که نظر مشهور کراهته، علی رغم این که گفتیم جایزه در این صور قبلی، در هر سه یعنی هم صورت اولا هم صورت ثانیه، در صورت ثانیه هم در هر سه فرعش قائل به جواز شدیم، آیا کراهت داره یا نداره؟ فرمودند که مشهور میگن که کراهت داره نسبت به مرحوم علامه و کثیری از بزرگان داده شده که درست جایزه، ولی در این حال یک نوع منقصت و هزازت و کراهتی در این کار وجود داره که این مال رو بگیره و تصرف کنه، یک کراهتی در این وجود داره. از شود که و کسانی هم گفتن نه کراهت در اینجا نیست، مثلا آقای خویی و جمعی از بزرگان هم قائلن به این که کراهت نیست. سامه کنم خود شیخ هم بیشتر تمایل به اون نظر مشهور داره که قائل به کراهت هم، در نقطه مقابل هم جمعی از متأخرین از جمله مرحوم آقای خویی قائل به این هستن که کراهت نداره. خب باید ببینیم که ادله کراهت چیست. حالا قبل از اینکه ادله کراهت رو بگوییم، مقصود از کراهت چیست، در اینجا دو احتمال در بابش وجود داره. میگیم این اخذ جوایز عمال کراهت داره، مقصود چیست؟ دو تا احتمال اینجا وجود داره. یکی این که بگیم اصل این که بره و این جایزه را یا این هبه را یا سله را از این خلیفه جائر و حاکم جائر یا عامل و کارگزار او دریافت کند، اون عمل گرفتن کراهت داره، که این رو میگیره کراهت داره. یک احتمال هم اینه که نه، تصرف در اون مال کراهت داره، تصرف در اون مال کراهت داره. البته احتمال سوم هم جمع این دوتا سختی می کراهت داره، یعنی هم اون عمل کراهت داره هم تصرف در مال کراهت داره. این سه احتمال وجود داره، متعلق کراهت خود اخذ باشه که فقط تصرف اخذی که میگیره، همین یک تصرف، اما سایر تصرفات بعد الاخذ دیگه کراهت نداشته باشه، این یک احتماله. یک احتمال اینه که نه، اون تصرفات غیر اخذ کراهت داره. یک احتمال هم اینه که کل این تصرفات کراهت داره. عرض شود که این که کدام از این احتمالات هست، این تابع اینه که ببینیم به چه دلیلی از ادله تمسک میکنیم، و رضا پاسخ این را با ضمن بررسی ادله دید. خب این توجه به این در ضمن ادله بایستی داشته باشیم که ببینیم ادله 4-5 تایی که بحث میکنیم کدام از این احتمالات را اثبات میکنه. خب ادله را طبق اونچه که حالا در کلام آقای خویی، یعنی کلام مرحوم شیخ آمده، آقای خویی هم دستبندی کردن، طبق همون بحث میکنیم. دلیل اولی که از کلام شیخ استفاده شده و شیخ هم از دیگران استفاده کردن، مرحوم آقای خویی هم به عنوان سلام کنم دلیل اول قرار دادن، این است که امری که بگیم تصرف در هر مالی که احتمال حرمت در آن میدهیم کراهت داره. موضوع کراهت تصرف در اموالی است که محتمل الحرمه است. اون وقت در این صورت اولا و ثانیه و صورت ثانیه هم در همه عرض شود که سفر اون، یعنی در کل این مباحث قبلی، وقتی که این شخص مال را از این حاکم جائر یا کارگزار او میگیرد، چه صورت اولا که علم اجمالی در اینجا نداره، چه صورت دوم که علم اجمالی شامل این مال هم داره در هر سفرش، در همه این صور قبلی احتمال وجود حرام هست، احتمال که هست دیگه. و اون وقت ممکنه کسی بگه که تصرف در هر محتمل الحرمه ای کراهت داره. این احتمال دلیل اول. این دلیل عرض شود که اشکال داره صغرن، و یعنی اشکال کبروی داره، و اون اشکال کبرویش اینه که عرض شود دلیلی نداریم برای اینکه تصرف در هر چیزی که احتمال وجود حرام در اون میدیم کراهت داشته باشه. ما هیچ دلیلی بر این نداریم، بلکه شاهدی بر خلاف اون داریم. برای اینکه عرض شود که در اموالی که انسان از یک آدم با تقوا و پرهیزکار هم میگیرد احتمال حرمت وجود داره. اصلا خیلی کم میشه که انسان چیزی رو از کسی دیگری بگیره، حالا به نحو صله و هبه یا به نحو معامله، فرق نمیکنه، چیزی رو بگیره و یقین داشته باشد که در این حرامی نیست. این خیلی کم میشه. بیان رشد و چیزی که یقین به عدم حرمت داشته باشیم این کمه. اون وقت اگر ما بخوایم ملتزم به این بشیم که هر جایی که احتمال حرام میدی کراهت داره، باید بگیم اکثر مواردی که انسان از کسی هبه‌ای به انسان میرسد یا معامله‌ای میکنه، باید بگیم کراهت داره، برای اینکه این مال احتمال حرمت در او هست. در حالی که این امر خیلی بعیده، این امر خیلی بعیده. عرض شد که ولی عمده، حالا این شاهده، عمده اینه که دلیلی ما بر این نداریم، دلیلی بر این که بگه محتمل الحرمه، تصرف در محتمل الحرمه کراهت داره به عنوان اولی و ذاتی. این دلیل نداریم. اگر کسی به ادله احتیاط تمسک بکنه، این میره دلیل دوم که الان بحث میکنیم. این دلیل اول خیلی چی نیست. دلیل دوم میشد، این دلیل اول دوم رو اصلا با هم یک دلیلش قرار داد. حالا آقای خویی اینا رو جدا کردن، ما هم جدا میکنیم. اون که گفتم اصل قصه عرض شود که این نکته اخیر شاهده برای همین نکته. نقضی که اینجا میشد گفت که اگر شما قائل باشید که محتمل الحرمه مکروه هست تصرف در اون، این باید بگیم اونجایی که توی از آدم با تقوایی هم آدم چیزی میگیره چون احتمال هست، اونجا هم کراهت داره، در حالی که کسی قائل به این نمیشه. اینو کسی میتونه جواب بده که این احتمال اگر ضعیف باشه نه، کراهت نداره، ولی اگر احتمال قوی باشه کراهت داره. ولی زمان گفتیم به عنوان شاهد ذکر کردیم، خیلی دلالتی نداره. عمده همون نکته است که دلیلی نداریم برای اینکه محتمل الحرمه تصرفش حرامه. عمده اونه، دلیل نداریم. ولی اگر کسی نقض رو بخواد بگه، ممکنه جواب بدیم، بگیم ما درجه احتمال فرق میکنه. اونجایی که درجه احتمال مثل بحث ما باشه که داره از یک عامل جائر یا حاکم جائر میگیره، چون درجه احتمال بالاست اینجا کراهت داره. ولی در جایی که درجه احتمال ضعیف است کراهت نداره. منتها این میشه این جواب به این نقض اخیر داد. ولی اصل اشکال اینه که ما دلیلی نداریم بر مسئله، نه مطلقا نه در اونجایی که احتمال قوی است. عرض شد که این دلیل اول. دلیل دوم که حالا شاید عمده همین دلیل دوم باشه یا یکی از عمده ترین این باشه، این است که کسی بگه آقا روایات احتیاط، روایاتی که شما در بحث اخباری اصولی در رسائل ملاحظه کردید، همه اون روایات رو میشه اینجا بهش توسط کرد. دع ما یوری بک، خذ الاحتیاط، عرض شود که و ده ها روایتی که در باب ترغیب به احتیاط در شبهات آمده. خب البته ما در اون بحث اصولی و اخباری در شبهات تحریمیه همراه اصولی هستیم، یعنی قائل نیستیم که احتیاط واجبه، قائل براءتیم، ولی اصل این که احتیاط خوب است این را همه قبول دارن، هر اصولی این را قبول داره که حتی در شبهات حکمیه هم احتیاط خوبه. خوبی احتیاط که داره که کسی نفی نمیکنه، وجوب احتیاط در شبهات حکمیه محل کلام، در شبهات موضوعی هم همینطوره. اصل این که احتیاط در موارد مشکوک و مشتبه خوبه این مورد اتفاقه، احدی از فقها در این تردید نکرده که احتیاط خوبه. اگر جایی شما احتمال این میدید، حالا چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه که بحث ما هست، احتمال میده که در این مال حرامی باشه، این خوبه اجتناب بکنه. اجتناب از مشتبهات ولو اینکه اونجا الزامی نباشه به رعایت احتیاط، این مناسبه، این خوبه. حالا اینجا تعبیر شده به اینکه تصرف در اون کراهت داره، ولی اصل مسئله، نکته اصلیش، نکته درستیه و مستند به همین دلیل دوم میشود قرار داد اون را. میگه مستند این که میگه کراهت داره اینه که مطلقا احتیاط خوبه، یعنی خلافش عمل کرده خوب نیست، لازم نیست، ولی خوبه که آدم احتیاط بکنه. در همه این مواردی که در صورت اولا و ثانیه بود و همه فروع صورت ثانیه احتمال حرام که وجود داره، همه اون روایات میگه که احتیاط بکن، خذ الاحتیاط فی دینک و اخوک دینک فاحتط لدینک، احتیاط بکن. خب این دلیل دوم. عرض شود که اینجا در پاسخ به این مسئله چند نکته است که این نکاتی است که فرمودن، حالا یه نکتهش نکته مهمیه که با توضیح داد. این دلیل دوم پاسخهایی داره که عرض میکنیم. پاسخ اول اون مسئله این است که این احتیاطی که در این روایات به اون ترغیب شده است با کراهتی که ما در اینجا داریم بحث میکنیم این فرق داره، خیلی فرق داره. اینا دو سنخ از دو حکم کاملا متفاوتن. شکلش یکیه، میگه اینجا شما میگید که خوبه، این جایزه که این مال را بگیره، توجه کردید، ولی میگید که بهتر اینه که نگیره. این روایات هم میگه بهتر اینه که آدم هر جایی شبهه‌ای وجود داره اجتناب بکنه، احتیاط از شبهات خیلی خوبه. اما این خیلی خوبه که شما میگید چی میخواید بگید و این خیلی خوبه که روایات داره میگه چی میگه، این قابل تأمل و دقته. اون نکته دقیق و اصلی مسئله این است که مدعای ما در اینجا و مشهور در اینجا یک حکم عرض شود که نفسی است، ولی این حسن احتیاط یک حکم طریقیه. این دوتا خیلی با هم فرق داره. ببینید احکام همونطور که سالهای قبل در اصول ملاحظه کردید، گفتیم حکم، هر حکمی از جمله وجوب و استحباب و حرمت و کراهت سه نوعه. یه وقتی حکم نفسیه که باش روشنه، یعنی مصلحت ذاتی و عنوان ذاتی در اون هست که این حرامه، واجبه، مستحبه، مکروه. یه حکم هم داریم، حکم غیری و مقدمی، که اونم در مقدمه واجب و حرام گفته شده، اونم روشنه که این مقدمه خودش مستقلن چیز نداره، فقط از حیث این که با اون ربطی پیدا کرده. یه غیر از این دوتا ما یه حکمی هم داریم به نام حکم طریقی. حکم طریقی یه حکمی است که شارع قرار میده برای اینکه ما واقع را رعایت بکنیم، واقع را رعایت بکنیم، و الا در خود اون مصلحتی نه نفسی و نه حتی غیری نیست، یعنی نیست که مقدمه یه چیز دیگری باشه. گفته شده در همون حکم طریقی که احتیاط از همین قبیل است، جایی که میگیم احتیاط بکن، احتیاط بکن، این احتیاط در خود او مصلحتی نیست، مقدمه خارجی عرض شود که اجتناب از حرام هم نیست، این یه نوع مقدمه علمیه برای اینکه حریم را درست بکنه، میگه که احتیاط بکن. احتیاط در کتاب اجتهاد و تقلید و در اصول گفته شده که احتیاط یک حکم طریقیه، میگه این کارو بکن شاید واقع در این باشه. اگر فرق احتیاط حکم طریقی با اون دوتای دیگه این است که اگر فل واقع این حکم واقعی در اینجا نباشه، هیچ مصلحت و مفسده اینجا وجود نداره، نه ثواب مستقلی درش، ثوابی درش هست، نه عقابی درش هست، فقط برای اینه که رعایت اون واقع بشه و سلام، ثواب و عقاب و اینا چیزی در این نیست. پس حکم نفسی اینه که خود این ثواب و عقاب داره، ولی حکم طریقی این است که نه، در اون ثواب و عقابی نیست، فقط برای اینه که اون واقع حفظ بشه. عرض شود که حکم غیری هم در اونجاییست که اصلا حالت در خارج مقدمه واقعی اون باشه، که در چیزای طریقی هیچ وقت مقدمیت واقعی نیست. خب این حکم طریقیه که هیچ هویت مستقل ثواب و عقاب زایی در اون نیست. این روایات حالا از اینجا معلوم میشه که این حکم به خوبی احتیاط یه چیزیست برای این که آدم تو خلاف واقعی نیفته، و الا اگر در واقع همین جایی که من دارم احتیاط میکنم در واقع این مشمول هیچ عنوان حرامی نیست، اینجا من چیزی بهم نمیدن، یعنی واقعی دست نیاوردن، توجه کردید؟ ولی کراهتی که شما در اینجا میگید یا استحباب اجتنابی که اینجا میخواید بگید، شما به عنوان اولی میخواید بگید، یعنی به عنوان ذاتی نفسی میخواید بگید، در حالی که احتیاط یه حکم طریقی است و این دوتا با هم خیلی تفاوت داره. پس مدعای کسانی که قائل به کراهت هستند در اینجا، مدعاشون کراهت نفسیه است، کراهت نفسیه است، یعنی میخواد بگه در این ذات این عمل به عنوان ذاتی و نفسی یک حظاظت و منقصتیه، ولو اینکه فی الواقع این در حرمتی هم در این نباشه. این مدعاست، این مدعا که حظاظت و کراهت نفسیه و ذاتیه باشه با این ادله اثبات نمیشه، برای اینکه اینا این ادله یک نوع استحباب یا کراهت طریقی رو میگن. استحباب و کراهت طریقی معناش اینه که اگه فی الواقع اینجا چیز حرامی نباشه، اینا دیگه اصلا هیچ کاری به اینجا ندارن، هیچ حظاظتی و کراهتی در این عمل نیست، اونا فقط برای اینه که شما رو از تورط در حرام حفظ بکنه، میگه یه خورده دورتر بایست، حکم احتیاط میگه یه کمی دورتر بایست برای اینکه تو چاه نیفتی. اما عرض شود که حالا اگر اومد نزدیکتر ولی پاش جای محکمی بود و تو چاه نیفتاد، نه هیچ مشکلی نداره، خلافی رو عمل نکرده، هیچ منقصتی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه طریقیه، در ذاتش منقصت نیست. گفته آقا اینجا چاهه، شما اینجا بایست، احتیاط بکن اینجا بایست. خب حالا اگر احتیاط نکرد اومد جلوتر ولی جای محکمی بود، این مشکلی پیدا کرد و نایش مشکلی پیدا نکرد، از نظر فعل مشکلی پیدا نکرده، حالا اون چیز فاعلی ممکنه باشه، ولی به لحاظ ذات فعل و مصلحت و مفسده نه، واقع درش مفسده ای نشده. و لذا میگن حتی اونجا احکام طریقی الزامی هم اگر تخلف بکنه به لحاظ خود عمل گناه نکرده، الزامش کرده که اینجا رعایت احتیاط بکن، ولی احتیاط عمل نکرد، ولی در مفسده واقعی هم قرار نگرفت، میگه هیچ گناهی نکرده، به لحاظ فعل گناهی نکرده، حظاظت و منقصد و مفسده ای در فعل نیست. بله حالا از آن فاعلی شاید مستحق یک توبیخی باشه، این معنای حکم طریقیه. اینجا این روایات حکم طریقی میگه. کلن بدونید کل روایات که ناظر به احتیاطن، چه اونجایی که واجب میگن چه اونجایی که مستحب باشه، اینا همه طریقیه، یعنی اگر اتفاقا با واقع مطابق شد عقاب میشه، اونم بر همون حکم واقعی، اما اگه خلاف واقع، مطابق واقع نبود هیچ اجازاتی در کار نیست. بله یه توبیخ فاعلی اینجا وجود داره، ولی در فعل اینجا نه کراهت نه حرمته. پس این روایات وجوب یا حسن احتیاط همگی حکم طریقی را افاده می کنند، در حالی که این کراهتی که اینجا میگیم کراهت نفسیه است. بله اگر بگید نه مقصود ما از این کراهت در اینجا همون کراهت از شبت که طریقی است، این البته مورد قبوله. و الا فی الواقع اگر این حرام نباشه هیچ مفسده اینجا نیست، هیچ مفسده ای نیست. حرامم باشه اینجا شاره اینجا هیچ حکمی نداره، یعنی حکمش همون جواز بود چون تجویز کرد دیگه. بله البته اون چیزهای وضعی قصه ممکنه باشه، اون ملازم نیست وجود آثار وضعی با حکم شرعی. توبیخ به لحاظ این که رعایت احتیاط نکرد از نظر فاعلی آدم محتاطی نبود، اونم مانعی نداره، ولی خود فعل اینجا بگیم کراهت ذاتی داره نه. این جواب اوله که این جواب جواب درستیه. البته کسی ممکنه بگه که بزرگ متقدمین و مشهوری که قائل به کراهت شدن مقصودشون همین کراهت طریقیه، این باشه که بعیدم نیست مقصودشون این بوده باشه. من البته تفحص اقوال رو به طور جامع نکردم، بعضیش حالا نمیشه حتما بگیم مقصودشون اینه، ولی ممکنه حتی شاهدی هم کسی پیدا بکنه. اینا رو حالا با اون تو فحصش بیشتر وقت تقریر و نگارشش دقت میکنیم، ممکنه که شواهدی حتی پیدا بشه که مقصودشون همین کراهت طریقیه است. اگه این باشه با این روایات قابل جمعه، اما یه کراهت ذاتی نه در اینجا نیست. این جواب اول. جواب دوم هم یک جواب از شبت که دقیق در کیفیت مدعا و دلیله، و اون این است که مدعای در از حیث تطابق مدعا با دلیل از حیث دیگری جواب داده شده به این که مدعای شما کراهت اون اخذ و تصرفه. عرض شود که در حالی که دلیل احتیاط میگه مستحب به احتیاط، و این دوتا سلام علیکم بر هم ممکنه بگیم انطباق ندارن. اون دلیل شما میگید که کراهت داره اخذ جایزه و تصرف در این اموال، این روایات میگن که خوب است احتیاط بکنی، و این استحباب احتیاط با اون مثلا تفاوت داره. اینجا هم حالا این جواب دومی است که داده شده. اینجا البته جای بحث‌های بیشتری هست، من اشاره می‌کنم و می‌گذرم. درسته که استحباب یک عمل ملازم با کراهت ترک اون نیست، امر به شی نهی از ضد نمی‌کنه، نهی از ضد عام نمی‌کنه، ولذا این اشکال از این جهت در ابتدا به نظر میاد وارده، برای اینکه ادله‌ای که شما بهش تمسک کردید میگه احتیاط بکن، اما ترک احتیاط یعنی اون تصرف در مال، اون کراهت داره، از این ادله استفاده نمیشه. ولی اشکال به این معنا درسته که مدعای شما کراهته، ولی دلیل شما استحباب احتیاطه، و چون امر به شی نهی از ضد نمیکنه، از این استحباب و کراهت بیرون نمیاد، فقط استحباب اجتناب بیرون میاد. اما ممکنه در باب احتیاط کسی بگه نه، این که میگه احتیاط بکن معناش اینه که مقابلش کراهت داره، یعنی بگه یه قرینه خاصه ای ما در اینجا داریم از نظر عرفی که در باب احتیاط اینطوره. این یک احتمالی است که وجود داره و بحثش هم نیاز به یک جای دیگری داره، اگر وقتی یک تناسب جدیتر و بیشتری داشت اون رو بحث میکنیم. اما رو روال عادی جواب این اشکال دوم اینه که نه امر بشه نهی از ضد نمیکنه، و اشکال یعنی جواب نداره، اشکال دوم وارده، یعنی استحباب دارد احتیاط، نه اینکه تصرف کراهت داره. این جواب روی ظواهر درسته، مگر اینکه در خصوص باب احتیاط اون قرینیت خاصه رو کسی ادعا بکنه که باید جای دیگری بحث بکنیم، ممکنه کسی اون رو ادعا بکنه، گرچه شاید اونم قابل جواب باشه، نیاز به یک تأمل بیشتری داره. این البته در هر حال میگه احتیاط، استحباب احتیاط رو اثبات میکنه، منتها میگه غیر از اونه. این هم دو جوابی است که برای این مسئله داده شد. البته این دلیل دوم اگر تمام باشه ملاحظه میکنید، یعنی اصل تصرف رو میگه دا. هم اخذ و هم تصرف، هم احتمال سوم میگه، همش رو میگه کراهت داره، منتها معلوم شد که کراهت ذاتی از این بیرون نمیاد. این هم جواب دوم، ببخشید دلیل دوم. دلیل سوم بر کراهت این است که در کلام شیخ آمده که گرفتن جایزه از حاکم و عمال جور، این مستلزم یک نوع پیدایش محبت اونها در دل انسانه. به هر حال العبد و الانسان عبد الاحسان، عبید الاحسان یا عبد الاحسان هم داره در روایاتی، انسان بنده احسانه. وقتی کسی به اون نیکی بکنه، صله‌ای بده، جایزه‌ای بده، اینا این مستلزم این است که یک جوری دلش به او تمایل پیدا بکنه. البته در علما اینطور نیست، شهریه هر کسی رو در طول تاریخی که ما یادمونه میگیرن و خیلی جا مستلزم محبت نیست. از جهت که این بله بلکه گاهی میگیرن و علیش هم چی میکنن، اینش خیلی نیست. گفته شده که در کلام مرحوم شیخ هست و مرحوم آقای خویی هم به عنوان سومین دلیل آوردن که کراهت رو ما به این شکل ثابت میکنیم که محبت اونها جایز نیست و یا حداقل دارای کراهت، و این دریافت جوایز مستلزم اون محبته و این میشود مکروه. اینم دلیل سوم. این دلیل هم حالا چند تا جواب داره. جوابی که در کلام آقای خویی و دیگران آمده این است که بین المحبت للظالم و للجائر و اخذ الجائزه عموم من وجهه، نه این ملازمه اینجا نیست، عموم من وجهه و دلیل میشه غیر منطبق با مدعا. مدعا اینه که اخذ جایزه از حاکم جائر و عمال جور و تصرف در اون کراهت دارد مطلقا. دلیل شما اینه که لاستلزامهی المحبت للظالم، میگیم نه این دلیل با اون مدعا من وجهه، برای اینکه گاهی کسی جایزه میگیره و این مستلزم این میشه که محبتی هم پیدا بکنه. خب این ماده اجتماعه، ولی افتراق هم داره، گاهی کسی جایزه میگیره و هیچ محبتی هم پیدا نمیکنه، همونطور که مثلا در مورد امام حسن و امام حسین نسبت به معاویه بود، یا در مورد علما که مثال زدیم هست، میگیره و نه محبتی پیدا نمیکنه و حتی گاهی دشمنیش کاملا هم باقیه و گاهی هم بیشتر هم ممکنه بشه. از این طرف ماده افتراق داره، همونطور که اون طرف هم ماده افتراق داره، گاهی از طرق دیگری شخص علاقمند به حاکم جائر و ظالم می شود در حالی که چیزی هم ازش نگرفته، مزدور بی مواجبه، یعنی بدون که چیزی هم بگیره بهش علاقه داره. ولذا استلزام محبت یک امر دائمی نیست، فوقش هم اگر بپذیریم دلیل می شه اخص از مدعا، اونجایی که مستلزم محبت بشود. اون جبلی انسان هست ولی جبلی حالت عادیه، نه گاهی ممکن آدم از اون حال عادی و طبیعی بره بیرون، نه اینجور چی نباشه، ولی تمایل انسان البته این وجود داره، اما ملازمه دائمی نیست. این یک اشکال که فرموده شده، گرچه اقتضا درش هست ولی اقتضای علیت تامه نیست و لذا منوج میشه. این جواب اولی که داده شده. جواب دوم هم این است که مقدمه حرام یا مقدمه مکروه، عرض شود که حرام و مکروه نیست، حالا فوقش اینه که نه، اصلا میگیم این مقدمه است و موجب میشود که دل به او تمایلی پیدا بکنه. توجه کردید؟ این مقدمه یک امر حرام یا مکروه میشه. خب مقدمه حرام مکروه گفتیم حرام مکروه نیست. بله اگر مقدمه تولیدی باشه اون وقت چرا میشه مکروه یا میشه حرام؟ مقدمه تولیدی باشه یعنی علیت داشته باشه، یه آدم ضعیف و نفسی است که نمیتونه خودشو تنظیم بکنه، ولی زار رو همون جبله طبیعی شخص که کسی به او انعام بکنه عبد او میشه و علاقه منده به او میشه، الا و لابد با این عمل به او علاقه مند میشه. اگر اینجور چیزی باشه البته خب میشه، ولی این باز همیشگی نیست. ولذا عرض شود که این دلیل سوم هم دلیل تامی نیست. بله حالا اونم یه وجهی بود دیگه درش. بله از بیت المال یا اینکه اونا حاکم بودند. حالا ما اون رو بحث نکردیم، گفتم اون نیاز بحثای دیگه داره. بله اون اصلا حاکمه، امامه. حتی از شبات امام حسین سلام الله علیه در همون سفری که میرفتن به سمت کربلا، یک جا اصلا جلوی اون قافله رو گرفتن و اموال اونها رو مصادره کردن. اونا از باب حاکمیت و ولایته. بله حالا یکی از جوابهای اون بحث همینه. اینجا هم احتمال داده شده بود که حکم ولایی باشه. ما تو میگفتیم با ظواهر ادله این زایدگار نیست و اصل اینه که حکم الهیه. اینم دلیل عرض شود که سومی که در اینجا هست. دلیل چهارم، این سه تا دلیل دلیلای قواعد عمومی بود که بهش توسط میشد. دلیل چهارم بعضی روایات در همین بابی است که ما نخوندیم اون روایات را و میتونید ملاحظه بکنید. بعضی روایات در همین باب مشعر به اینه که علی رغم این که اجازه دادن ولی کراهت را قائله. مثلا اون روایت 11 هم مربوط به امام حسین جعفره که از هارون الرشید وقتی که چیزی رسید دست حضرت، حضرت فرمودن که اگر نبود که من میدیدم از آل ابی طالب کسانی نیازمند به این اموال هستن نمیگرفتن. یکی دو روایت در همین باب داره که حضرت به خاطر یک مصلحت دیگری این رو پذیرفته. همینجوری سختش بود که حضرت بگیره این چیزایی که از هارون رشید یا منصور برای بعضی ائمه فرستاده میشد. یک روایتش اینه که میگه لولا عزاب و ابی طالب و اینکه اونها احتیاج دارن برای ازدواجشون به این اموال من این رو نمی گرفتم. یا در جای دیگری وقتی که هبه و سله و جایزه ای را آورد از طرف منصور یا یکی از خلفای بنی عباس، حضرت نمیخواست بگیره، گفت که خب اون ناراحت میشه و اینجور میشه، حضرت به خاطر این گرفت. که حالا حد اکثر وقت روایاتی که میگه جایزه وقتی بگیریم، این روایات نمیگه که در مقابلش دلالت میکنه بر اینکه نوعی کراهت در کار هست. ولی اون روایات جوازم رو باید حمله بر کراهت بکنیم، یعنی بگیم جواز بنه عام بکنیم. اینم دلیل چهارم. این دلیلم جوابش اینه. اولا یکی دو روایاتی که مشعر به این امر هست که حضرت سختشون بود بگیرن، اینا ضعیفه. روایت 11 هم و یه روایت دیگری در همون باب قبلی هست که ضعیفه. این اولا. ثانیا این که حضرت سختشون بوده ممکنه اینو حمل بکنیم برای اینکه از شبت که چون مقام امامت داشت و حالا اون شرایط شخصی امام و عناوین ثانویه‌ای وجود داشت که حضرت براش دشوار بود بگیره. ولی حالا آدم معمولی است که حاکم به او یه جایزه ای داده، بگیم اون را تسری بدیم به همه موارد، این دلیل نداره. چون روایات میگه که من سختمه، اما چون یه سیره ای است که بیان شده نمیگه که مطلقا بده. پس ضعیف اولا سندن، ثانیا دلالتش هم تام نیست. این چهار دلیل تمام شد. ملاحظه کردید که این عدل چهار دلیل که سه تا قاعده عامه بود و آخری هم یکی دو روایت خاصه بود، اینا همه قابل پاسخه. البته در جایی که این اخذ جایزه موجب محبت بشه الا بلا بود، حتما اونجا یک کراهت داره، نمیدونم چی داری اونا هست به عنوانهای ثانوی و گاهی، ولی فی حد نفسه کراهت هم از این ادله استفاده نمیشه. اما حالا ما در نقطه مقابل یه جواب جدیتری به اینها داریم که این در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی نیامده. یه نکته است، با اون نکته اینه که روایت ابی ولاد رو اگه دقت بکنید خود اون کراهت رو نفی میکنه. روایت ابی ولاد میگفت که خذ و کل لکل مهنه و علیه الوزر. این لکل مهنه ظاهر و عرفیش یعنی این که گوارا باد، یعنی مباه مباهه. اگر امام بفرماد که هنی ان لک گوارای تو باد، این نفی کراهت میکنه. این نکته در کلام شیخ کلام بزرگان نیامده، در حالی که به نظر میاد که دلالت خوبی داره روایت ابی ولاد، صحیحه ابی ولاد، سند خیلی معتبر داشت، همون روایت اول اون باب، روایت اول اون باب صحیحه حبیب ابی ولاد بود. وقتی هم که از امام سوال میکرد، امام جوابش این بود که خذ و کل، بگیر تصرفم بکن، تصرفاتشم میگه لکل مهنه و علیه الوزر، گوارای تو باد. این ظاهرش اینه که کراهت هم اینجا نیست. این روایت. روایت سوم و چهارم همون باب که قبلا هم خوندیم، شاید یکیش هم معتبر بود، اونم این بود که حضرت میفرمود که میگفت بگیرم، میگفت بگیر. بعد سوال میکرد من با همین حجم بروم، حضرت میفرمود حجم انجام بده. ظاهر اونم بعید نیست این باشه که امام خیلی راحت گرفته، میگه بخور تصرف بکن با او حجم برو، ظاهرش اینه که یه عبادت هم کاملا درست انجام میدی با او. البته این اشعار داره، چون ممکنه بگیم یه نوع کراهت هم درش هست، ثواب رو کم میکنه، کراهت در عبادت اینجوری میشه، ولی صحیح ای ولاد به نظرم دلالت داره. این نقطه است که حتی اگر بگیم این روایات طایفه ثالثه، ببخشید روایاتی که دلیل چهارم بود، دلالت بر کراهت میکنه، این روایات دلالت بر نفی کراهت میکنه. و حتی اگر بگیم تعارض هم میکنه روایت مثلا یازدهم با روایت اول، بازم تساقط میکنه، دلیل بر کراهت نیست. ولی زمان ما نفی کراهت رو برش کاملا استاده ایم و عرضمون اینه که همانطور که گفتیم جایز است و حرام نیست، کراهت هم نیست. البته این محدودش فقط تو همین چیزهایی است که تو از حکام و حکام جور و عمال جور به شخص میرسه. یه مصلحت تسهیلی داشته که شارع حرمت و کراهت رو برداشته. اون وقت در جایی که علم اجمالیه، اگر ما این روایت رو گفتیم جاریه، در جایی که علم اجمالی نیست که به طریق اولا. ولذا در همه این فروض ما قائل به نفی حرمت و نفی کراهت هر دو هستیم. اگر در جایی یک عناوین ثانویه اونجوری پیدا بشه، اون جای خودش، اما جایی که اون عناوین نباشه، نه، مشکلی نداره. اینم مصلحتش همون تسهیل زندگی مردم تو اون شیعه، تو اون زمان مثلا منصور و هارون و رشید، و قرنها شیعه در اون شرایط خاص بوده، مصلحت تسهیل اقتضا میکرده که شما چیزایی که از اون بهتون میرسه جایزه میده، معامله چیزی میکنید، این چه نداره. حالا یکی دوتا مطلب دیگه هم باقی است که چند عامل رافع کراهت، اینم اشاره بهش میکنیم، گرچه شیخ خیلی مفصل بحث کرده. بعدم میریم صورت ثالثه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.